آدرس توییتر ما میهن تیوی وان. رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
درود به میهنان ارجمندم. درود به یاران و همراهان گرامی و درود به کوشندگان و تلاشگران رسانه ارجمند میهن تیوی برای پراکندن آگاهی در میان ظلمات حکومت پلید آخوندهای حاکم بر ایران. 60 برنامه رو پشت سر گذاشتیم و اندکی از بسیارهای هویت ملی را شنیدیم. در برنامه 61 هستیم و در یکی از فرازهای بسیار بسیار حساس تاریخ ایران، ما از مقطعی عبور کردیم که تشیعی که برای ما با تقدس آمیخته و قرنها در مرکز مدار جاذبه قرار داشت و با دیوارهای آهنین عبورناپذیر حفاظت میشد گذشتیم. دیدیم که بر پایه آنچه که نواب عربه پی افکندند در اون جویباری که اونها جاری کردند، بعدها تشیع در عصر مغلان، موقعی که چنگیز خان به ایران حمله کرد و جانشینان او با کمک برخی از بزرگان شیعه شده آخرین خلیفه بغداد رو به زیر کشیدند، شروع به رشد کرد. دیدیم که مغلان مسلمان شدند، شیعه شدند و در دوران ایلخانان مغول در کنار جریانی که توسط برخی کسان مثل سید طاووس، مثل حاج نصیر طوسی و همسان اینها جریان داشت، نهله عرفانی و صوفیانه شیخ صفی الدین اردبیلی نیز اوج گرفت. یعنی ما مغلها و بعد تیموریان و بعد شیخ صفی الدین اردبیلی رو در کنار هم میبینیم و در ادامه خواهیم دید که با برپایی دولت صفوی توسط شاه اسماعیل، تشیع میاد به صحنه تاریخ. ما میخواییم این واقعیت تاریخی رو درک کنیم و بفهمیم و بدانیم که آخوندها چه بر سر هویت ما، میهن ما و مردم ما آوردن. آدم نمیدانه که چه بگوید، بگه خوشبختانه یا بدبختانه. ظهور حکومت آخوندی اگرچه ایران رو واقعا غرق در ظلمات، غارت، جنایت، تیرباران، کشتار، زندان، فقر و هزار بدبختی کرد، ولی تنها این فایده رو داشت که ما بتوانیم بفهمیم که دیوارهای تقدس مقدس نیست. بدانیم که آنچه که به ما گفتند دروغ ناب و تقدیر شده بوده. باز تأکید میکنم، آخوند ملا شیخ حجت الاسلام آیت الله همه مدارها تا اون طلبهی که تازه در پروبال باز میکنه، آنچه میگویند بی پایه جهل خرافه و دروغ است. داریم تجربه میکنیم، داریم میبینیم در عمل، در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست. در هر حال تو این مقطع هستیم و ما در کنار و سایه‌سار حکومت مغولان و تیموریان و به خصوص تیمور که یک مسلمان معتقد، یک مجاهد فی سبیل الله، یک قاضی و قضا کننده و گسترش دهنده مرزهای اسلام بود با کشتارهای وحشتناک، عبور کردیم از شیخ صفی، عبور کردیم از شیخ صدرالدین جانشین شیخ صفی، عبور کردیم از خواجه علی سیاه‌پوش، سومین شخصیت مقتدر مرام و مسلک شیخ صفی. بعد از خواجه علی رسیدیم به شیخ ابراهیم و بعد از شیخ ابراهیم جدالی میان فرزندان برادرش و فرزندانش در گرفت که شیخ جنید رو مجبور کرد که برود و زمام رو موقتاً بسپارد، البته به ضرب و زور، به شیخ جعفر. میبینید که شیوخ در کارند. دیوارهای تشیعی که مکتب من و شما بود یا هست توسط اینان ساخته شد و دیدیم که شیخ جنید وقتی رفت به آناتولی به اجبار، طی اقامت 8 ساله خودش در معرض افکار و عقاید گروه و فرقه و درویشان و صوفیان بکتاشیه قرار گرفت و چون بکتاش سالیان دراز بود که فوت کرده بود و جانشینانش به خصوص شیخ بدرالدین با شوریدن علیه حکومت اسلامی، حکومت عثمانی، البته حکومت اسلامی عثمانی، به شدت سرکوب شد و کشته شد، پیروان او که رها شده بودند در انتظار مرشد و خلاصه رهبری بودند که طلوع کند و روح خدا رو در خودش داشته باشد، روح علی رو در خودش داشته باشد، اینها قالیان بودند، یعنی قلوف کنندگان. و در این فضا بود که شیخ جنید سرکلش پیدا شد و موفق شد اونها رو جذب کنه. پیش از آن که من ادامه بدم راه رو در کنار شیخ جنید و ببینیم که او چه کرد و چگونه بنا و بنیان سلطنت صفوی رو در ایران برآورد و ایران دو نسل بعد از او از تسنن به تشیع سفر کرد، البته به ضرب تبرها، به ضرب شمشیرهای قزلباشان و تاتارها، به ضرب شکمپاره کردنها، به ضرب ساتورکش کردن مردم آذربایجان به خصوص و این چیزها. ولی من میخوام نکته رو اشاره بکنم که در نظرگاه شماری از روشنفکران، مترجمان و کسانی که نگاه چپ دارند، یعنی ملهم هستند از انقلابی که در شوروی رخ داد، شیخ بدرالدین رو گاه اشاره میکنند که یک مثلا سوسیالیست بود یا نگاهی سوسیالیستی داشت، میخواست زمین ها رو اشتراکی بکنه، میخواست علیه امپراتوری عثمانی بشورد و خلاصه پایه یک نظام شبه سوسیالیستی رو بریزد. اینها یاوه است. در بحث و فصل باید صریح و روشن صحبت کرد، به خصوص پس از تجربه حکومت خمینی و خامنه ای و این جهنمی که در خاورمیانه برپا شده با القاعده، با نمیدونم بوکو حرام در آفریقا، با داعش و خیلی های دیگه، خیلی گروه های اسلامی که بر پرچمشون لا اله الا الله محمد رسول الله نقش بسته و خاورمیانه رو میبینیم به چه روزی انداختند. افغانستان، سوریه، لیبی، ایران و خیلی جای دیگه، هر کدوم به رنگی. ببینید ما در ترکیه بزرگانی رو داریم که وقتی که از شیخ بدرالدین صحبت کردند او رو یک عنصر مترقی و انقلابی دونستند. این جناب شیخ بدرالدین که بود دستمایه افسانه ها و فولکلور ها، زندگیش به افسانه پیوسته، پدرش قاضی بود، مادرش دختر یک فرمانده قلعه بیزانسی، در سنین جوانی در جنگ های عثمانی به عنوان قاضی فعالیت می کرد، مذهبی بود، فقیه بود، یک ملای وحدت وجودی و خلاصه در کشاکش سالهای عصر قدرت عثمانی، موقعی که این جناب به عنوان قاضی در دوران تیموره لنگ یا جهانگشا قاضی اسکر یا قاضی ارشد نظامی بود برای شاهزاده موسی فعالیت میکرد و این جناب شاهزاده موسی با برادرانش در حال جنگ بود، این عنصر خیلی فعالی بود، عنصری بود که نیروهای زیادی رو جذب کرده بود و سال 1416 وقتی تبعیدش کردند و از مقام انداختنش، او مسافرت هایی کرد و فرار کرد از تبعیدگاهش و بعد رفت پیروانی پیدا کرد بیشتر از ترکمنها، سپاهیان سلب مالکیت شده، طلاب مدرسه، دهقانان مسیحی که زمینشون از دست داده بودند و یک شورشی راه انداخت با کمک دوتا از دوستانش و نهایتا هم شکست خورد و کشته شد. شورش او موجب شد که این در پرده ای از افسانه ها و اسطوره ها پوشیده بشه، بگن آقا اون مذاهب رو تفاوتاشو به کناری گذاشت، وحدت وجودی بود، به نوعی سوسیالیست بود، ایدئولوژی مساوات طلبانه داشت، ولی اینها خطاهای متاسفانه روشنفکرانی است که در ترکیه، در ایران اندیشه هاشون عمق نداره با اینکه آدم های معروفی هستند. شما نگاه بکنید این جناب شیخ بدرالدین رو، کتابایی که در ایران منتشر شده، آقای رحیم رئیسنیا کتابی داره به اسم نهضت های آرمانی همپیوند و بدرالدین، سال 1384 نشر مینا، درباره بدرالدین جناب ناظم حکمت شاعر و نویسنده محبوب و معروف ترک که چپ هست، گرایش کمونیستی داره، کتابی داره به نام نامهای برای تارنتا بابو یا داستان شیخ بدرالدین، ترجمه سمین باغچبان. ببینید دوستان گرامی، ما تجربه 40 ساله گذشته رو پشت سر داریم، این تفکرات رو باید نقد کرد. یک آخوند شورشی در پی قدرت، رگه های از ابن عربی، رگه های از شیخ بکتاش و امثال اینها، دست آخر تکامل یافتش خمینی است. روشنفکران گرامی مثل ناظم حکمت و بقیه اندیششون در این زمینه عمق نداشته، فقط ضدیت با حکومت عثمانی، ضدیت با قلدری عثمانی ها موجب شده که اینا همه بدی ها رو نبینند، همه عقب ماندگی ها، ارتجاع ها، سیاه کاری ها رو و یک مرتبه از روی چهره انقلابی بسازن. نمونه شو در ایران در رابطه با سربداران داریم، جنبش سربداران یا جنبش علویان. کسانی که اینا رو بررسی کردند نیروهای چپ بودند با نیت خیر، چون اینها مثلا علویان غیر ایرانی اومدن در گرگان یه حکومتی رو انداختن و در تضاد با حکومتان یه مرتبه شدن شورشی، در حالی که حکومت علویان در شمال پر از جنایت و کشتار و دست و پا بریدن مردم هست. یا حکومت سربه دارن، کتابی که نوشته شد سربه داران پر از کوتاه بینی. سربداران من قبلا اشاره کردم جنبشی بود ارتجاعی، جنبشی بود که گفتم خود جناب شیخ جناب عبدالرزاق پهلوان مأمور مالیاتی سلطان ابو سعید بود، رفته بود مالیات کرمان گرفته بود، خورده بود خرج الواتی، نمیدونست چیکار بکنه. در همین موقع شاه مرد یا مسموم شد و ایشون بر اثر دیگه جرقه که تو خونه دوتا روستایی زد شد رهبر جنبش و از 12 یا 11 امیر سربدار 10 تاشون هم دیگه رو کشتن. زنان تن فروش رو به چاه مینداختن، سیستم تفتیش عقاید رو انداختن. ولی در ایران در سالهای جوانی ما طرفدار سربداران بودیم، طرفدار علویان بودیم و توپخانه نفرت از شاه اساساً عینکی بر چشم ها نهاده بود که فقط و فقط طرف مقابل رو ببینیم که آقا شاه باید برود و هر آشغالی تو تاریخ سر بلند کرده بود به اسم انقلابی به ما معرفی کردند. داستان شیخ بدرالدین هم این چنین است. جناب ناظم حکمت هم روشنفکر ارجمند بود، شاعری خوب بود، ولی در رابطه با شیخ بدرالدین همون خطایی رو مرتکب شد که روشنفکر ایرانی در مورد سربداران، در مورد علویان مرتکب شد و شاهد بودیم که یک به اصطلاح کمونیست مثل زندیات خسرو گلسرخی میگه من سوسیالیسم رو از علی ابن ابی طالب یاد گرفتم، که معلومه نه میفهمه سوسیالیسم چیه نه علی ابن ابی طالب. ممکنه به بعضیا بر بخوره ولی کار ما اینجا ماسمالی حقایق نیست، بلکه سخن گفتن از حقایق است و اینکه ما دیگر چنین روشنفکرانی رو نمیخواهیم. روشنفکرانی که فقط یک طرف قضیه رو میبینن، توپخانه نفرت، ولی هر کس سر بلند کرد، هر کس کشته شد میشود محبوب. و بر این روال است که هنوز جنبش های زمان رضا شاه و پایان دوره قاجاریه درست بررسی نشده. جنبش میرزا کوچک‌خان جنگلی، جنبش قاضی محمد، جنبش آذربایجان پیشوری و جنبش های دیگه، جنبش شیخ ازل، حالا اون رو یه مقداری کوبیدن، ولی هر کس بلند شد تفنگی به دست گرفت شورید شده قهرمان، شده انقلابی. این که چه میخواست بکنه، این که پرونده های کاگبه که رو آمده نشان میده که دستور شخص استالین برای تجزیه ایران، تجزیه کردستان، تجزیه گیلان، تجزیه آذربایجان روی میز بود، ولی هنوز که هنوزه ما تو فرمول ها گیریم و این وسط هویت ما، ملت ما، میهن ما در نظر قرار نمیگیره. پرواز بروم سر ادامه ماجرا و داستان جناب شیخ جنید که چه کرد و عرابه تاریخ چگونه جلو آمد و چگونه تشیع بر اریکه قدرت نشست. گفتم که مریدان شیخ بدرالدین تحت تعقیب حکام بودند و شیخ جنید اونها رو جذب کرد. دولت عثمانی وقتی فعالیت شیخ رو دید اون رو مجبور کرد که جابجا بشه و شیخ جنید رفت و در قونیه اقامت کرد. در قونیه نیست چون مردم را آزار میداد، مریدانش کارهای خلاف میکردند، تجاوز میکردند، غارت میکردند. با مخالفت فقیهان ترک روبرو شد و رفت به اسکندرون. اسکندرون مرکز فعالیت های شیعیان تاتار، پیروان مذهب اهل حق و کسانی بود که معتقد بودند که علی خداست. یادتون هست که شعری در ایران بود در زمان شاه: من علی را خدا نمیدانم، ز خدا هم جدا نمیدانم. خیلی زیرکانه یک انسان خاکی یک انسان زمینی رو با ضعف و قوتاش تبدیل کردن به خدا. حال فرض کنید کسی معتقد به خداست ولی خدایی که بی‌نهایت رو خلق کرده چگونه در پیکر یک تن و به چه دلیلی جا دادن، باید از خودشون پرسید. یعنی باید گفت مغز رو از کار انداختن و کسی که مغز رو از کار بندازه و خرد رو، بسیار بسیار در نیرومند هست برای کوبیدن، برای کشتن، برای خلاصه زیر لوای یک رهبری که نیاز به چنین مریدهایی داره همه کار رو بکنه. در اسکندرون جناب جنید خانقایی بنا کرد و مریدانش رو فرستاد به اطراف که نیرو جذب کنند. دوباره موجب شد که مردم و نمایندگان مذهبیشون به حاکم حلب شکایت بکنند و شیخ از اسکندرون نیز اخراج شد. ولی تا سال 835 در میان ترکان و تاتارها و اهل حق و قالیان و معتقدان به خدای علی به فعالیتاش ادامه داد. شیخ در این سالها عمیقا خلاصه تحت تأثیر بکتاشی و اهل حق قرار گرفت و همطور که قبلا اشاره کردم مذهب شافعی رو کنار گذاشت و تبدیل شد به یک رهبر مطلق شیخ بکتاش مرحوم در آناتولی. در همین دوران خود او لقب سلطان المشایخ رو بر خودش گذاشت. یعنی من دایه دینی و خلاصه عرفانی خودم رو تبدیل کردم به سلطان، یعنی دایه سیاسی دارم. جمع بیشماری از پیروان شیخ بدرالدین خلاصه بیعت کردند و رهبری علل اطلاق این جناب رو پذیرفتند. بکتاشی ها با شیخ جنید تغییر کردند و شیخ نیز در میان بکتاشی ها از آنان تأثیر پذیرفت و تغییر کرد. و گفتم که او در حقیقت از مقام یک رهبر به مقام نیم خدایی و خدایی برآمد و نیز زبان خودش رو تبدیل کرد به زبان ترکان و تاتارهایی که در میان اونها میزیست. شیخ جنید وقتی که از اسکندرون بیرونش کردن رفت به ساحل جنوبی دریای سیاه و این اقامتگاه در همسایگی کشور کوچک مسیح نشین ترابوزان بود. در اون موقع این کشور کوچک با دولت قدرتمند عثمانی در حال جنگ بود و سلطان عثمانی که استانبول رو فتح کرده بود میخواست بالکل تمام آناتولی رو فتح بکند و با الحاق ترابوزان دیگه غیر مسلمانی در این هیته باقی نگذارد. بنابراین هر روز جنگ و کشاکش بود. جناب شیخ شنید و پیروانش که تمایلات غارتگرانه داشتند، بذاری سریع بگم، به سنت اسلام اولیه، موقعی که محمد در مدینه بود، جنگ ها رو ببینید چه کسانی حمله می کردن. ما در پوش تقدس و جاذبه این جنگ ها رو جنگ های برای گسترش عدالت، برای گسترش خلاص دینی که میخواد بشریت رو نجات بده می بینیم، ولی واقعیت این نیست. واقعیت رو بودن اسب و گوسفند مردم، به بردگی کشیدن مردان، استفاده کردن از زنان فراوونه. بروید و داستان فتح خیبر رو، داستان بنی قریظه رو، داستان خلاصه سریه ها، تقریبا سالی 10 سریه و غزوه یعنی حمله انجام می شد، چه اتفاقاتی اونجا رخ دادیم. الان هم همین سنت بود که عمل می کرد. پیروان شیخ شنید با اتکا به دین و آیین خودشون و ایمان خودشون و گرفتاری های دولت کوچک ترابوزان حمله می کردن به روستاها، حمله می کردن به شهرک های کوچک، می کشتند، غنیمت به دست می آوردند، برده می گرفتند. و در این کشاکش سلطان عثمانی با وساطت سلطان حسن بایندر معروف به اوزون حسن با ترابوزان صلح کرد و جنید مجبور شد که برود، یعنی در حقیقت اخراج شد. اوزون حسن رئیس قبیله آقویونلو بود. اینا در عهد مغول از مناطق دوردست با آناتولی مهاجرت کرده بودند. وقتی تیمور حمله کرد جزء سپاه تیمور شدند و بعدها تیمور به پاس خدمات اونها در لشکرکشی ها مناطق شرقی آناتولی رو به اونها داد و اونها در منطقه دیاربکر در جنوب دریاچه وان خلاصه مستقر شدند و یک دولت کوچکی رو تشکیل دادند. قوی ترین امیر این قبایل اوزون حسن بود. در سال 832 در شهر آماد به حکومت رسید و پس از اینکه رقیبان خودش از میدون به در کرد، بخش‌های وسیعی رو از ارزنجان، ارمنستان و اینها رو گرفت و همسایه شد با ترابوزان. پادشاه یونانی تبار ترابوزان که دائما در خطر بود، با رئیس این قبیله آقویونلو قرارداد بست، دختر خودش دسپینا کاترینا رو به عقد او در آورد و ترابوزان با این اتحاد مدتی در مقابل دستاندازی پادشاه عثمانی مقاومت کرد و پادشاه عثمانی استقلال این رو به رسمیت شناخت. ولی سرانجام ترابوزان به تصرف عثمانی ها در اومد و خاندان سلطنتی قتل عام شدند و مردم مجبور شدند که خلاصه به زیر سیطره اسلام عدالت خواه سلطان عثمانی درآیند. تو این کشاکش شیخ شنید مجبور شد که برود به جای دیگر. اوزون حسن حامی جناب شیخ جنید بود، او رو حمایت کرد، در پایتخت خودش اقامت داد و خواهرش خدیجه بیگم رو به همسری او درآورد. توجه بکنید، تشیع ما دوستان اینطوری ساخته شد، با مغول‌ها، با تیموریان، با خاندان شیخ صفی. الان هم یک ستون دیگه اضافه میشه، یعنی خدیجه بیگم خواهر اوزون حسن آقویونلو با شیخ جنید خلاصه همسر میشه و قدرت شیخ جنید افسوده میشه و موجب میشه که بیشتر خلفا و مریدانش رو بفرسته به اطراف برای اینکه نیرو جذب کنند. در این دوران غارت ادامه داشت. مریدان شیخ جنید اساساً از راه تاراج زندگی میکردند. در سال 1338 جنید از اوزون حسن اجازه گرفت که به جهاد اقوام مسیحی چرکس بره که در منطقه در دریای سیاه و شمال گرجستان و غرب داغستان زندگی میکردند. جنید وقتی که حمله کرد به سرزمین چرکسان همه گونه احتیاط رو به کار برد. گفت که من قصد زیارت مرقد جدم رو دارم. از دیاربکر وارد آذربایجان شد، بعد رفت شروان و از راه داغستان حمله کرد به سرزمین چرکسان و خلاصه نظرش این بود که حمله بکند و حکومت شروانشاه رو که یک دولت کوچکی بود، دولت شروان در شمال آذربایجان و غرب دریای خزر، این رو منقرض بکنه و خلاصه خودش رو اونجا جای بده. منتها این شروانشاه تحت حمایت جهانشاه قرقیونلو، یکی از رؤسای، یکی از شاخهای قدرتمند امیران ترک بود مثل قرقیونلو، که خودش رو شاه ایران میخواند. تبریز پایتختش بود، بخش اعظم ایران جز خراسان و سیستان و دیاربکر زیر سلطه حکومت او بود. قرقیونلوها در عهد مغول وارد آذربایجان شدند و در اواخر دوره ایلخانان قدرتمند شدند. قره یوسف در تبریز مستقر شد. بعد از او جهانشاه متصرفات تیمور رو در ایران مرکزی گرفت، بعد عراق رو، بعد کرانه‌های کویر رو، و تقریبا دولتی سراسری تشکیل داد و فقط پیشرویش به سوی آناتولی توسط اوزون حسن متوقف شد. این دوتا با هم دائما جنگ و جدال داشتند و وقتی که جناب شیخ جنید از اوزون حسن اجازه گرفت که بره برای جهاد با مسیحیان، اوزون حسن بیمیل نبود که این بره برای جهانشاه دردسر درست کنه و خلاصه تضعیف کنه او رو. جنید وارد شروان شد. شروانشاه از جهانشاه مدد طلبید و نیروی مشترک جهانشاه و شروانشاه در تبرسران با جنید جنگیدند و در پاییز سال 1338 جنید کشته شد و ارتشش متواری شد و برگشتند. اینجا خلاصه تاریخ سلسله صفوی و لاجرم تاریخ آینده ایران ورق میخوره. یعنی شیخ جنید که موفق شده بود در حقیقت یک ارتش ایجاد بکنه، ارتشی جنگاور برخلاف قبلی ها که فقط مال و اموال جمع می کردند و مریدانشون اگر لازم بود یه جنگ و جدلهای کوچک را می انداختند، در دوره شیخ جنید هم ایدئولوژی تغییر کرد و او به مرحله شبه خدایی و برای خیلی از پیروانش خدایی رسید و نیز ارتش جنگاوری ایجاد کرد که با اون مثل دوره آغاز اسلام، دوره مدینه، کار جنگاوری بود، کار حمله بود، کار مسلمان کردن مسیحیان و از این حرفا. منتها وقتی جنید کشته شد یک سیستمی به جا گذاشته بود که استوار بود، یعنی یک سیستم ایدئولوژیک. یک بچه ای داشت به اسم حیدر، از خواهر اوزون حسن، رئیس آقیونلوها. این بچه شیرخوار و مادرش نزد دایی قدرتمندشون اوزون حسن زندگی میکردن. وقتی جنید کشته شد، مریدان جنید که اساساً مهم نبود براشون که این بچه شیرخواره از بزرگه و معتقد بودن که این یک روح هست، یک به اصطلاح فره ایزدی هست که منتقل میشه از پدر به پسر، پس کودک شیرخواره خلاصه میر و امیر و پادشاه و سرور و سردار و خلاصه صوفی علای اوناست. اوزون حسن هم این رو میخواست، زیرا با بودن این کودک شیرخواره موجب میشد مریدان جنید که مسلح بودند و جنگاور در کنار او بمانند و بر قدرت او بیفزایند. به همین دلیل کودک شیرخواره که هنوز از پستان مادر خود شیر میخورد شد شیخ حیدر، یعنی در همون قنداق لقب شیخ رو اوزان حسن به او داد و به مریدان جنید گفت که شیخ شما این کودک است، از او اطاعت کنید و انوار الهی از جبین او ساطع است، بنگریست و شایسته است که مقام شیخ را بدانید. خود اوزون حسن هم جالبه که میگن به رهبری این کودک عقیده داشت و عوام فریبی نمیگرد، اگرچه میدونست که پیروان جنید به او کمک میکنه. جناب اوزون حسن هم مثل همه سلاطین ترک اون روزگار معتقد به پیرپرستی بود، معتقد به نیاپرستی بود و در کشورش اساساً به یک پیر، به یک لنگر معنوی که اطاعت بکنند از اون نیاز داشت. یعنی طبق معمول که قدرت سیاسی همیشه نیاز به یک قدرت معنوی داره برای کنترل مردم و برای اینکه امورات رو پیش ببره. اوزون حسن بخواست با این شیخ شیرخواره ترکان رو بسیج بکنه و مشروعیت بده به سلطنت خودش. این طرح جناب اوزون حسن بود. در غیاب یک پیر طریقت بالغ مثل جنید، این بچه شیرخواره بهترین فردی بود که می توانست خواسته اوزون حسن رو برآورده کنه، به ویژه که خود اوزون حسن دایی او بود و از بطن خواهر او این بچه زاده شده بود. بنابراین خاندان این امیر نیز با این بچه شیرخواره یک معنویت بالا و قدرتمندی رو کسب می کردن. مریدان شیخ جنید در آناتولی فراوان بود. وقتی که این بچه شد شیخ، مریدان به پیرامون این گرد آمدند و بر قدرت اوزون حسن افزودند. این کودک در خانه و قصر اوزون حسن رشد می‌کرد. بنابراین تمام مریدان تاتار در عمل در خدمت اوزون حسن بودند، در سپاه او جنگاوران او شدند، در جنگ هایی که او با جهانشاه داشت شرکت می کردند، به خصوص که می خواستند انتقام خون شیخشون رو از جهانشاه بگیرند. در سال 846 این ماجرا و این مسئله اتفاق افتاد، جنگی شد و جهانشاه شکست خورد و کشته شد و سلطنت قرقیونلوها تمام شد و از آن پس قلمرو جهانشاه به تصرف اوزون حسن در آمد و جهانشاه و اوزون حسن به مدد این کودک و مریدان این کودک خود رو شاه ایران خواند، پایتخت رو برد به تبریز و در اون روزگار فعلا تنها چی مونده بود؟ ابو سعید. ابو سعید از تخم و ترکه امیر تیمور و در حقیقت این آخرین پادشاه تیموری است که هرات پایتختش بود. او نیز خودش رو شاه ایران میدونست و معتقد بود که اوزون حسن قاسب هست و من وارث کشور تیمورم و به همین دلیل لشکرکشی کرد، ولی در دشت مغان شکست خورد، اسیر شد و کشتنش. بعد از اون سلطان حسین بایقرا از نوادگان تیمور در حقیقت در گرگان امارت خودش رو داشت و بقیه در دست جناب اوزون حسن بود. این سلطان حسین بایقرا بعد از مرگ ابو سعید در شرق ایران خلاصه موفق شد که خراسان رو بگیرد و در هرات مستقر بشه و این جناب بایقرا نخستین شاه شیعه در ایران است، البته شیعه زیدی و معتزلی، و در عین حال نیمی سنی زیرا در فرو از اهل سنت پیروی می کرد. این وضعیت اون روزگاره. هنوز شیخ جعفر عموی شیخ جنید مورد حمایت جهانشاه است. اوزون حسن وقتی که در تبریز بود دستور داد که جناب شیخ جعفر که جنید رو فراری داده بود و خودش زمام رو در دست گرفته بود، گفت ریاست خانقاه اردبیل و املاک موقوفه رو به شیخ حیدر بدهد و خودش کناره بگیره و در سن 9 سالگی جناب شیخ حیدر رو مریدانش به اردبیل بردند و بر مسند رهبری خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی نشاندند. این عجیب هم نیست، زیرا قبل از اون هم ما شاهدیم که برخی از امامان شیعه مجون امام جواد در 5-6 سالگی یا 7-8 سالگی به امامت رسیدند. یعنی وقتی که ذهن روی این کوک باشه که این یک چیز آسمانی است، دیگه مهم نیست شیرخواره باشه یا یه پیرمرد 90 ساله، می نشیند بر سریر قدرت. از همین دوران به بعد نه از شیخ جعفر دیگر اثری در تاریخ وجود داره نه از فرزندانش. معلوم نیست که چه بر سرانها آمد، مردند، کشتنشون، مریدان شیخ حیدر قتل عام کردند، زیرا به قول دکتر خنجی اگر یکی از اینها زنده مونده بود باید ردی از تاریخ در اونها باشه، ولی دیگر اثری از شیخ جعفر نیست و مریدان شیخ حیدر نیز از این به بعد دیگر ایرانیان نبودند، زیرا وقتی که اومد به خانقاه اردبیل مریدان شیخ حیدر، اینو توجه بکنید، انحصارا تاتارهایی بودند که از آناتولی با خودش همراه ایران شده بود و مذهبشون اباهی بود اونطوری که نوشتند و در ایران به کلی ناشناخته، بنابراین یک دیواری بین مردم ایران و تفکر شیخ حیدر و شیخ شنید وجود داشت که در آینده برابار خودش رو میده. زیرا اگر مریدان شیخ حیدر رو توجه بکنید، اگر مریدان شیخ حیدر ایرانیان بودند و با این مریدان شیخ حیدر میرفت و بعد نوبت شاه اسماعیل میشد، ما نمیتوانستیم شاهد کشتارهای تبریز، طبس، اصفهان و شهرهایی بشیم که هر جا شاه اسماعیل رفت دستور داد به ضرب شمشیر دین و آیین مردم رو عوض بکنند. این در توان تاتارها بود، در توان کسانی بود که پدرانشان را امیر تیمور به خواجه علی سیاه‌پوش هدیه داده بود در خانقاه اردبیل. کسانی که هیچ عرق و محبتی با ایرانیان و ایرانیت نداشتند و شهر تبریز رو که 90%شون شیعه نبودند، شافعی بودند و حنفی بودند، از دم تیغ و تبر و شمشیر گذراندند و کشتند. این رو توجه بکنید. الان هم شما نگاه بکنید، هر روز ما در روزنامه ها میخونیم، در اخبار که فیلماشو میبینیم، درمانگاه های شیکی در عراق ساخته میشه، خروارها پول ملت ایران رو روانه فلسطین میکنن، در حالی که مردم ایران گرسنه‌اند. برای اینکه این آخوندها نیز در حقیقت رگ و ریششون شبیه همون تاتارهایی است که هیچ عرق ایرانیت ندارند. اگر اینها ایرانی بودند و جلو چشمشون میدن که بچه 4 ساله داره خرج خانواده ای میده که پدرش به زندانه و مادرش معتاد، یا کارگری که 2 سال حقوق ندادن بهش، یک کمی با خود می آمدند. ولی اینها نیز مثل پیروان شیخ حیدر و شاه اسماعیل صفوی، آخوند عرق ایرانیت نداره. آخوند به امت فکر میکنه. آخوند از آن سوی مرزهای ایران آمده و به همین دلیل با خیال راحت از خیابانها میگذرد و عین خیالش نیست که چه بر سر مردم آمده است. در هر حال مریدان اینان بودند و جناب شیخ حیدر شیرخواره‌ای که 9 ساله شده بود تحت تربیت مربیان و خلیفگانی بود که از خلیفه‌های سابق شیخ بدرالدین بودند و بعد پیوسته بودند به شیخ جنید. این خلیفگان این بچه 9 ساله رو دور از چشمان دایی اوزن حسن با عقاید قالیگری و افراطی خودشون آشنا می کردند. اون رو بر اساس تعلیم و تربیت شیخ بدرالدین تربیت می کردند. وقتی در اردبیل با شیخ حیدر در یک جا ساکن شدند، بر اساس تعلیمات بدرالدین این کودک 9 ساله رو شروع کردن یاد دادن تمرین های نظامی، تمرین های جهادی، فنون جنگ و گریز و خلاصه شمشیرزنی، تیراندازی و انواع این چیزها. و اوزون حسن هم به اونها آزادی کامل داد، به طوری که این خلفا در اردبیل کارگاه اسلحه سازی مخصوص خودشون رو دایر کردند و خانقاه اردبیل شد یک دژ نظامی. از زمانی که شیخ حیدر وارد اردبیل شد تا وقتی که دایی اون مرد درگذشت، سال 856، 9 سال تمام با استقلال کامل در اختیار خلیفگان بود و تمام کارها رو خلاصه در اختیار داشتند و یک دستگاه سلطنتی کوچکی درست کرده بودند که در اون هر کار می‌خواستند می‌کردند. امکانات مالی فراوان داشتند. خانقاه اردبیل 20 روستا رو مالک بود. این روستا رو مغولان در اختیار اجداد حیدر قرار گذاشته بودند. روستاها بسیار آباد بود، درآمد سرشاری داشت و هزینه زندگیشون رو تامین میکرد و نیز ساز و برگ نظامی اونها رو خلاصه تامین میکرد. و چون خلفای شیخ حیدر یعنی مربیانش در حقیقت همه چی رو مخفی نگاه میداشتند، اوزون حسن اطلاعی نداشت که شیخ حیدر چجوری فکر میکنه و چجوری پرورش میابه. و وقتی که شیخ حیدر به سن جوانی رسید، اوزون حسن دختر خودش مارتا رو که از کاترینای مسیحی زاده شده بود به عقد ازدواج شیخ حیدر درآورد و شیخ داماد اوزون حسن شد. این وسط قدرت شیخ حیدر رو افزود. حالا هم خواهرزاده پادشاه است، هم داماد شاه، دست باز برای اجرای هر کاری که میخواد انجام بده. و یکی از نویسندگان اون روزگار، فضل الله روزبهان خنجی، که در این دوران در تبریز بوده، درباره فعالیت‌های شیخ حیدر این چنین می‌نویسد: اکثر اوقاتش در تهیه مقدمات لشکرکشی از نیزه ساختن و تیغ پرداختن مصروف بود. ببینید، پایه‌های حکومت صفوی در حقیقت اینجا داره سفت میشه. شاه اسماعیل فقط بهرهشو میبره. در ساختن اسباب حرب، جنگ و تهیه آلات طعن و ضرب یعنی کشتار یگانه زمان بود. شنیدم که چند هزار سرنیزه و جوشن و شمشیر و سپر مهیا کرد، بیان که به دستیاری سانان صنعتگران محتاج گردد، چه به نفس خیش تمام آنها را تکفل نمودی و مریدان را به حسن ارشاد در ساختن آنها تعلیم فرمودی. شیخ حیدر این چنین است. الان یک صوفی است که فرمانده یک ارتش. در سال 856 اوزون حسن درگذشت و بین پسرانش جنگ و دعوا شد، خلیل، مقصود و یعقوب. اول خلیل خودش رو شاه خواند، قبلا در فارس حکومت میکرد، تبریز رو گرفت و مقصود برادرش رو که از کاترینا زاده شده بود دستگیر کرد و دستور داد خفه کردن. و این کشاکش ادامه یافت. 6 ماه بعد یعقوب شورید بر برادرش خلیل، لشکر کشید به تبریز، او رو کشت و خودش به سلطنت نشست. جنگ قدرت. یعقوب برخلاف برادرانش فردی بود تحصیل کرده، ادب دوست، ایران دوست، میگن دانش پرور و ادیب پرور بود. هنرمندان رو گرد آورد در تبریز و شروع کرد به ساختن مدارس، موقوفاتی در خیال مدارس قرار داد و خود کارهای مثبت بسیاری کرد. اهل جنگ نبود، روابطش با همسایه‌هاش رونق داد و صلح کرد و در اون موقع با عثمانی هم موفق شد با بایزید دوم قرارداد صلح ببندد، کشورگشایی رو متوقف کرد، بازرگانی رونق یافت و خلاصه اونطوری که جناب منوچهر پارسادوست به نقل از عالم‌آرای امینی می نویسد، در دوره سلطان یعقوب خلاصه بسیاری چیزها رو به رشد رفت، به خصوص کاروانهای تجاری روانه شدند به هند، به چین، کشتی‌های ایران از بنادر بصره و هرمز حرکت می کردند، کالاهای آفریقا رو می آوردند به این بنادر و خلاصه همه چیز رو به رشد رفت، از مدرسه و آموزشگاه و تجارت و صنعت و هنر. شیخ حیدر در این فضا در سال 858 تصمیم گرفت که به هر بهایی شده خلاصه از موقعیت خانقاه اردبیل استفاده بکنه و قدرت رو به دست بگیره. به همین دلیل فرمان جهاد با سنی ها رو آغاز کرد. باز هم تأکید می کنم این جهاد در زمان شاه اسماعیل شروع نشد، بلکه در زمان پدرش شروع شد، شیخ حیدر، و فتوا داد که همه اهل سنت در حکم کفارند، فقیهان سنی دشمنان خدا به شمار می آیند. هر که از آنها تبعیت و تقلید کند از دین خارج شده و به کافران ملحق می شود و قتلش واجب است. که جهاد با اهل سنت یک واجب شرعی است و غارت اموال و اسیر کردن و فروختن زنان و فرزندان آنها ثواب عظیم دارد. ببینید، باز هم تأکید می کنم، تشیع ما رو اینها ساختند، آخوندها ادامه تشیع شیخ جنید و شیخ حیدرند. آنچه آنها می کنند همان است که امثال جنید و حیدر انجام می دادند. غارت اموال و اسیر کردن و فروختن زنان و فرزندان آنها ثواب عظیم دارند. و اینها عقاید شیخ بدرالدین نیز بود. عقیده افراطیون تاتارهایی که در آناتولی زندگی می کردند و علی رو تا مقام خدا بالا برده بودند و زیر لوای این مقام هر کاری دلشون می خواست انجام می دادند. یعنی اینجا باید گفت که دین هزار بار بیشتر از بیدینی در طول تاریخ خون ریخته است. و تو همین دوره بود که جناب شیخ حیدر هم بگن که خلاصیت کردن مریدانش واجبات رو انداخت و از این زمان به طور رسمی لقب قزلباش، یعنی سرخ سران یا سرخ کلاهان، خلاصه قزلباشان پیدا شدند و دستای مسلط و رزمنده و جنگاور و توانمند جهادی با انضباط کامل شکل گرفتند و شروع کردند به حمله به آبادی های شیروان، داغستان، مناطقی از قفقاز که بیشتر مردمشون سنی بودند و کشتند و بردند و به بردگی کشتند و تجاوز کردند و هر کار دلشون میخواست انجام میدند. مریدان شیخ حیدر هم در اطراف اردبیل و روستاها همین کارا رو میکردند. خشونت‌های شدید، ارعاب دائم، کشتن مردم، دزدیدن اموال و غارت، تجاوز به زنان و دختران مخالفان. و خود شیخ حیدر رو میگن در اردبیل برای اینکه مخالفانش رو نابود بکنه به هر وسیله‌ای خلاصه دست میزد. مثلا نوشتن که سگ زنده رو آلوده به نفت میکرد و شب موقعی که همه در خواب بودن آتیش میزد و در سرای مخالفانش رها میکرد و سگ بیچاره به هر طرف میدوید و خانه رو با آتش میکشید و به سری اوقات ساکنان خانه نیز از بین میرفتند. این جناب شیخ حیدر چون پسر عمه و شوهر خواهر سلطان یعقوب بود، سلطان با او به مدارا رفتار میکرد و هر بار که سلطان میخواست که او رو گوشمالی بده عمش مخالفت میکرد و شفاعت میکرد و سلطان نیز به خاطر احترام به عمه خودش رو میبخشید. ولی یک بار که سر و صدای مردم در اومد که آقا تجاوز میکنن، میکشند و مملکت رو ریختن به هم، سلطان حیدر رو به تبریز خواند و او با حق بازی لباس پاره پوره پوشید و در حیعت یک درویش بیچیز و بدبخت و توحیده است اومد به تبریز و به قرآن سوگند یاد کرد که مریدانش به جان و مال هیچ مسلمانی تهدید نکرده و نخواهند کرد و اینا شایعه است که دشمنان خاندان من خلاصه رواج میدن و بنیادی ندارد. ولی در این حال گفت که جهاد با مسیحیان وظیفه شرعی مریدان اوست و او نمیتواند حکم خدا را رها کند. سلطان او را منع کرد ولی او گوشش بدهکار نبود. برگشت به اردبیل، مادرش رو فرستاد به تبریز و تقاضا کرد از سلطان که اجازه جهاد بده، زیرا تنگ دست شدند، نیاز مالی دارند و باید به جهاد بروند تا اموالی رو به غنیمت بگیرند. دختران و پسران مسیحی رو اسیر بکنند، بفروشند و درآمد کسب کنند. سلطان پاسخ مساعد نداد، ولی او راه افتاد و حمله کرد به شروان، به خصوص که میخواست قصاص خون پدرش رو، شیخ جنید رو، از نیروهای شروانشاه بگیره. میگن در این دوران هزاران هزار مرید تاتار جنگاور در آناتولی داشت که پیوستند به او تا فرمان اون رو اجرا کنند. در بهار 867 او خارج شد از اردبیل، رفت کنار رود کر، خلفاش رو به آناتولی فرستاد، دستور بسیج داد، 6000 جنگجوی تاتار از اطراف و اکناف آناتولی آمدند و در اواسط تابستان شیخ حیدر با این ارتش از رود کر عبور کرد، شروع کرد به حمله به آبادی ها، به سنی کشی، به برده گرفتن و خلاصه به خصوص بسیاری از علما و فقها را قتل عام کرد و رفت به طرف شماخی که شیروانشاه اونجا آماده دفاع بود و اونجا موفق شد شیروانشاه رو فراری بده و وارد شماخی بشه و در این شهر که خلاصه در گذشته در رابطه با او پرونده تلخی داشت، تمام مدارس دینی این شهر رو ویران کرد، اکثر فقیهان و مدرسان رو کشت، اموال مردم رو غارت کرد، شهر رو با آتیش کشید و بعد شروع کرد با همه شهرهای شروان چنین حکایتی رو انجام بده، کشتن، آتش زدن. بعد به دربند حمله کرد، فقها و علما رو قتل عام کرد. این جناب شیخ حیدره. یک پله دیگه ما داریم که برسیم به شاه اسماعیل. شیروانشاه بعد از شکست رفت به قلعه گلستان، از سلطان یعقوب مدد طلبید. سلطان یعقوب برای کمکش نیروی فرستاد به منطقه و جنگی در گرفت و در ناحیه تبرسران، جایی که شیخ جنید کشته شده بود، دو نیرو به هم پیوستند و جنگ بزرگی رخ داد و در آغاز تلفات متوجه نیروهای شیروانشاه و سلطان یعقوب بود، ولی در حین جنگ شیخ حیدر تیر خورد و کشته شد. مریدان فراری شدند چون شیخ کشته شده بود و فکر نمی کردند که کسی که خداست و نیروی الهی در او جاری کشته بشه. سلطان یعقوب هم دستور داد که برای فرونشاندن خشم مردم آذربایجان سر شیخ حیدر را در خیابان‌های تبریز بگردانند و جسدش را انداختن جلوی سگان تا بخورند و خانقاه اردبیل که سالها مرکز ارعاب و وحشت و ترور شده بود تعطیل شد، املاکش مصادره شد و همسر شیخ حیدر یعنی مارتا با 3 فرزند خودش، علی و ابراهیم و اسماعیل، خلاصه به نوعی تبعیدی شد و تحت کنترل که نتوانند فعالیتاشون رو ادامه بدن. تو این فاصله ما حوادث بسیاری پیش رو داریم. وبا شروع میشه 869 و سلطان یعقوب میمیره. بعد جنگ خانگی در خاندان سلطنت، 10 سال تمام سراسر ایران در آشوب و بسامانی و ناامنی به سر میبره. اول بایسونغور پسر ارشد سلطان یعقوب بر تخت میشینه، بعد مسیح میرزا بایندر برای تصاحب مقام سلطنت لشکرکشی میکنه و کشته میشه. کسای دیگه، محمود بیک که من نمیخوام همه رو بگم، ولی میخوام در یک کلام بگم که ایران در طوفانی از ناامنی و به هم ریختگی بعد از مرگ سلطان یعقوب فرو میره و در این شرایط است که یه مقداری در این ناامنی و بی‌ثباتی و موقعی که هر کسی ادعای سلطنت داشت و جنگ‌های داخلی در بین نیروهای مختلف جریان داشت، فرصتی شد تا پیروان شیخ حیدر که نفوذ معنوی او را در فرزندانش می‌دیدند، خلاصه فرزند ارشد حیدر را با لقب سلطان علی بر مسند ریاست خانقاه اردبیل نشاندند و رستم بیگ که در این فضا بازنده جنگ بود کمک کرد تا خانقاه اردبیل دوباره رونق پیدا بکنه و او بتونه استفاده بکنه از قدرت پیروان شیخ حیدر. الان ما در مقطعی هستیم که نوبت شاه اسماعیلی. در اینجا است که تاریخ ایران ورق میخوره به طور جدی، یعنی دیگه این کشاکش‌های کوچیک، این تبعیدها تبدیل به یک خلاصه سیلابی میشه که اساساً ایران رو میکشه زیر یک سلطنتی که نه با جنگ و غارت و کشتار روستاهای سنی نشین، بلکه سراسر ایران رو به هم میدوزه با کشتار، با سرکوب، با سربریدن، با ارتشی که 90% اون رو، بیش از 90%ش رو تاتارها تشکیل میدن و رهبر و فرمانده خودشون رو خدا میدونن. شاه اسماعیل رو نیروهایش، ارتشش خدا میدانستند و تشیع پروبال میگسترد. در برنامه آینده ما به اون دلتای اصلی میرسیم، جایی که تمام این جریانات از زمان چنگیز خان سرانجام در هم میجوشد و تشیع عزیز رو بر تخت می نشاند. تشیعی که برای ما مقدس بود ولی می بینیم در میان سیلاب خون و خرافه و دروغ و حقبازی و به مدد تیغ و شمشیر تاتارها و قالیان و کسانی که از هیچ جنایتی روزگار نکردند و نمی کنند بر تخت قدرت نشستند و ایران مسیری دیگر یافت، مسیری که از آن زمان تا دوران ما ادامه یافت و باید فهمید که خمینی ادامه شیخ حیدر و شیخ جنید و شاه اسماعیل هاست در ایدئولوژی، در مکتب و در روش. اجالتاً به همین اندازه اکتفا میکنم و صحبت بیشتر رو میذارم برای برنامه بعد و افقی که ما رو برساند که چگونه بعد از شاه اسماعیل هویت زدایی قدرتی هزار باره یافت و دیگر هیچ چیز جلو در اون نبود. هویتی که امروز ما در هیئت آخوندهای حاکم با اون درگیر هستیم. پس بگذارم برای بعد. موفق باشید و تا درودی دیگر، بدرود.